الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. با کسب اجازه از بزرگترها چند دقیقه خدمتتون هستیم. جای قدس هم تواضع فرمودن هم عام فرمودن ما خدمتتون باشیم. جای قدس هم از اساتید ما هستن، هم از خوبان و بزرگان این شهر. ما هم از ایشون علم یاد گرفتیم هم ادب. با کسب اجازه از ایشون ما چند دقیقه خدمتتون هستیم. خب دیشب یک بحثی مطرح شد در مورد بحث جهاد تبیین، که حالا بحثش جلسه اول بود، یه چند جلسه هم انشاءالله این بحث رو به مناسبت‌های مختلف ادامه بدیم، هم در اینجا هم در جلسات دیگه که تو سطح شهر هستش این بحث رو بکنیم. یه بحث نسبتاً جامعی داشته باشیم در مورد جهاد تبیین. پیشنهاد ما اینه که انشاءالله این جریان ها خوابید، از هفته بعد دست به کار شید. همه عزیزان وظیفه دارید. اگر جهاد تبیین خوبی انجام می شد در یک سال اخیر، ما شاهد این اتفاق نبودیم که الان این همه شهید رو دست انقلاب بمونه. بهتر بود این قضیه رو جدی بگیریم. امری که حضرت آقا فرمودن یه چند سالی هستش ایشون مصر هستن روی این بحث. امروز نقش این موضوع رو داریم بیشتر درک میکنیم. یه مقدار من سعی میکنم اصولی تر وارد بحث بشم، یعنی این جلسات رو گفتیم به جای اینکه موردی بحث کنیم یه بحثی بکنیم که ماندگار بشه، ان شاءالله هم تو این جمع هم کسانی که بعداً این بحثا رو خواهند شنید ان شاءالله قابل استفاده بشه. خب جهاد تبیین یعنی چی؟ یه چند دقیقه این بحث رو مطرح کنیم. یه سری من کلیاتی رو میخوام مطرح کنم امشب، بعدن فرصت شد وارد یه چند تا بحث کلیدی میخوایم بشیم. انشاءالله خدمتتون عرض خواهم که چه مباحثی رو اگر بشه وارد بشین، که دوستان اگر جای میرید صحبت کنید یه مقدار بحث دستتون باشه. شبهایی که الان مطرح هست اینا رو یه مقدار با هم دیگه کار بکنیم. انتهای جلسه هم باز هر شبهه‌ای به نظرتون اومد، تو جمع‌هایی که هستید معمولا این سوالا رو میپرسن، ممکنه جواب کاملی نداشته باشید، میتونید اینجا ببرید مباحثه‌ای اصلا وارد جواب به این بحثا بشیم. اول قضیه این بحث خدمتتون بگم که با اعتماد وارد قضیه بشید. هیچ سوالی وجود نداره، هیچ سوالی اینجا به ذرس قاطع من عرض میکنم، هیچ سوالی وجود نداره که تو دین براش جواب هست، چه من بلد باشم چه نباشم. هیچ سوالی وجود نداره که تو دین جواب براش هست. انقلاب اسلامی ایران هم جز محکمترین انقلابهای دنیاست از نظر مبانی، بنیان فکریش از همه انقلابها قوی تر هستش. به خاطر این یه موقع هم جایی میرید چیزی رو نمیدونید، موکل کنید بعدن برید بپرسید، قطعا جوابش رو پیدا میکنید. اصلا هیچ سوال بی پاسخی وجود نداره. عمده این سوالایی هم که تو جامعه مطرح میشه سوالای پیچیده ای نیست، سوالهای معمولا ساده ایه، جوابهاش هم اونقدر پیچیده نیست. یه مقدار با دقت در کلام قرآن و روایات به جواباش میتونیم برسیم. خب خود جهاد تبیین یعنی چی؟ هفتش تا من مقدمه میخوام عرض کنم خدمتتون. مفهوم جهاد تبیین رو بگیم، چرایی جهاد تبیین، انواع مکانها و مخاطبان این تبیین، بحث روشهای مختلف تبیین رو یه مقدار صحبت کنیم، ویژگیهای اون کسی که میخواد تبیین کنه اینو صحبت کنیم، و یه مقدار در مورد روش اداری جلسات. یه موقع شما میرید یه دانشگاه، بهتره چجوری جلسه رو اداره کنیم؟ تو دانشگاهی که شاید نصف بچه ها مخالفن، یا در ظاهر عیان میکنن یا عیان هم نمیکنن، ولی تو دلشون این مخالف، اونجا ها باید چجوری وارد بشیم بهتره؟ یه مقدارم یه بحثی رو باید انجام بدیم به عنوان مغالطات. مهمترین اتفاقی که تو این شبهه ها و تو جلسات میفته مغالطه است. چه طرف مقابل دینو بدونه چه ندونه داره وارد مغالطه میشه با شما، باید اونو تشخیص بدین این چه مغالطه‌ای رو داره انجام میده که شما توی مباحثه دچار مشکل میشی گاهی. تشخیص این مغالطه هم مهم هستش. خب واژه جهاد دیشب تعریف کردیم، گفتیم جهاد یعنی این که یک شخصی بیاد تمام تلاششو در رسیدن به یک مقصودی به کار بگیره. اینکه شما با تمام وجودت وارد یک موضوع بشی، اینکه حضرت آقا فهمودن جهاد تبیین، این خیلی بحث داشت. یعنی هر کی هر چقدر توان داره باید وارد بشه، هر کی هر چقدر توان داره وارد بشه، چون الان مشکلی که تو جامعه پیش اومده همین تبیین هستش. جنگ روانی سنگینی که دشمن بر علیه ما شروع کرده چند سال، خصوصا تو این دو سه سال اخیر بیشتر شده، با اومدن هوش مصنوعی هم که جدیدن بیشتر شده، خب این تقویت شده. الان دیگه جوونا مطلب زیاد دستشونه. شما تو هوش مصنوعی سوال میپرسی، اولش غلط قلو جواب میده، اولش سعی میکنه بیراه جواب بده، باید کلی کلنجار بری تا جواب درست رو بگیری. خب یه دانشجو به سرعت میره تو هوش مصنوعی، یه چیزی میزنه پر شبهه میشه. تو این چند سال اخیر بیش از 5000 شبهه علیه دین اسلام مطرح شده، توسط شبکه‌های وهابی، شبکه‌های ماهواره‌ای مختلفی که بوده. در مورد انقلاب هم که تا دلتون بخواد، بیش از 1000 شبهه در مورد خود اصل انقلاب، ماهیت انقلاب، رهبری، شهدا، دفاع مقدس، حضرت امام رحمت الله علیه، در مورد همه اینا پر شبهه است. خب جوان ذهنش پر سوال شده، یکی باید بدونه درست کنه دیگه. جهاد یعنی این که آقا با هر چی توان داری بیا اینو درست کن، یه نفرم نجات بدی، از فضای گنگی در بیاری بیرون، کار بزرگی کردی. حتی یه نفر، خب اونایی که توان دارن بیشتر باید وارد شن، اونی که توان نداره حتی یه نفر. خب این میشه بحث جهاد. جهاد یه موضوع دو طرف است، این حواستون باشه. وقتی میگه جهاد کن، یه موقعی میگه جهد کن، شما تلاش کن. جهاد موضوع دو طرف است. تلاشی شما میکنی، از اون ورم یه زوری میاد. شما پنجه در پنجه بشی، دو تا زور میبره، هم زور خودتو باید بیاری، هم زور اونو باید مهار بکنی. تو بحث جهاد این قسمتش هم سخته. نگاه کنید، دشمن الان بیکار ننشسته که شما فقط حمله کنی. خب اونجا راحت تره، میدان خالی باشه راحت تره. دشمن زور زیادی داره. نگاه کنید، ما کلن چند تا شبکه تلویزیونی داریم، اونور بیشتر 400 تا شبکه دارن، 400 تا شبکه ماهواره‌ای داره 24 ساعتی کار میکنه، و از اونورم حرفه‌ای کار میکنن. شماها فکر نکنید توی بحث شبکه‌های ماهواره یه چیز عادی هستش. نگاه کنید، ماجرای دین در دنیا اهمیت داره، برای یهودی‌ها هم اهمیت داره. فقط در بحث آخرالزمان و مهدویت 2500 تا دانشگاه پژوهشکده و آموزشکده توی تو آمریکا و اسرائیل با هم دیگه دکترای آخرالزمان میدن. ما یه دونه دانشگاه هم نداریم. نگاه این 2500 تا دانشگاه دکترا، حالا بعضیاشون البته کلیسانا، کلیساهایی که مثل حوزه های علمیه ما، اونور کلیساهاشون هم دارن، تو خود اسرائیل هم زیاده. اون یعنی کار میکنه. نگاه کنید، وقتی داعش ایجاد شد، داعش یک طرح بسیار حرفه‌ای و اسلامیه، دقیقاً فهمیده از کجا باید بزنه. تمام نمادهایی که برای داعش ساختن دقیق بوده، پرچمش سیاه، فونت تایپش چی باشه، لا اله الا الله باشه، بعد ریشاشون چجوری باشه، لباس داعشی ها چجوری باشه، اینا همه در روایات ما اومده. آخه داعش نسخه بدلی سید خراسانی بوده، چون ماجرای سید خراسانی و رایات و سود فکر نکنید فقط در دست شما رو منابع شیعی اومده، در منابع اهل سنت هم زیاد اومده. اینکه موسل رو کردن پایتخت، اول رفتن شام، بعد رفتن سوریه، داشته اینا یه طرح بوده. داعش قضیهش یه پایان نامه است، پایان نامه دکتری اونور برگزار، اینا به مرور چیز شدش. من وقتی داعش موسل رو کرد پایتخت، یه آفرین به خود آمریکا گفتم، خدا عجب طرحی ریخته. موسل در منابع اهل سنت، اسم کتابش هم میگم، کتاب سید قطب رشید رضا، تو امثال مصری ها نوشته بودن موسل پایتخت باید میشد. برای من خیلی عجیب بود. رشید رضا، این سید قطب اینا تو آمریکا پرورش پیدا کردن، یه جور دموکرات های اهل سنت اونجا اومده بودن. حالا معادلش تو ایران، حالا نگم کیا هستن تو ایران، اینها وقتی وارد شدن حرفه‌ای وارد شدن. امروز هم اومدن طالبان اینجا، امثال هم که حالا دیگه اینا رو نگیم زیاد، این مباحث هم کاملا دقیقه. نگاه کنید جایگذاری خود کشور اسرائیل یه بحثه، اصلا اینا چرا تو اسرائیل رو گذاشتن تو اون منطقه؟ اسرائیل منطقه اصلی باید میبردن تو خود آلمان، آلمانی که فتح کرده بودن، آلمان هم کشور وسیعیه. خب مگه یهودی ها کلن چند نفر بودن اون موقع؟ الانش کلن 9 میلیون نفرن با این مهاجراشون، خودشون خالص کلن 5-6 میلیون نفرن. خب یه دونه ایالت کل رو میدادن به اینا بستشون بودش. یعنی ایالت کل از خود اسرائیل الانی که هستش بزرگتره دیگه، همون رو میدادن بستشون بود. خب چه مرضی بود بیارن این منطقه؟ با اینکه خودشون میدونن اینجا خطر داره دیگه، یعنی بالاخره در هر صورت جمعیت مسلمان تحمل بعضی چیزا رو نداره دیگه. دلایلش روشنه، در منابع ما هم اومده، یعنی در منابع ما اومده چرا اصلا فلسطین اینجا هستش. اینا رو باید تبیین کردش برای مردم. حالا من دارم تو جلسات دیگه مفصل اینا رو بحث میکنم که چه اتفاقی افتاده. من گفتم فقط یه جمله تو خدمتتون عرض کنم. هفته قبل من معراج و جایی صحبت کردم، دو سه جلسه دارم صحبت میکنم به ماجرای معراج پیامبر ربط داره. پیامبر اسلام در بیت المقدس پا رو بر صخره گذاشتن، از اون صخره معراج شروع شد. ابلیس تا کی وقت داره برای زنده موندن؟ تا یوم الوقت المعلوم. تو روایات میگه که یوم الوقت المعلوم یوم یذبحه رسول الله على الصخره التي في بیت المقدس. میگه که ابلیس بر روی صخره ذبح خواهد شد که در بیت المقدس است توسط رسول الله، یعنی به خلافت از رسول الله امام زمان علیه السلام این کارو خواهد کرد. ابلیس کجا باز قرار ذبح بشه؟ آخر عمر ابلیس توی بیت المقدسه. خب پس الان معلومه که اینا باید برای چی اونجا جمع شن. چرا؟ چون بزرگشون قرار اونجا ذبح بشه، پس باید اونجا رو چیکار کنن؟ تحت محاصره قرار بدن. اون مسجد زررنگی که شما میبینید، اون مسجد در از قبة الصخره است که مسجد مهمی هم هستش، حتی مسجد نیست اونجا، اونجا همون قبة الصخره هستش، اونورترش میشه مسجد الاقصا. الان یه مقدار بعضی از سخنرانای ما میگن که اون یکی مسجد مهمتره. نه، همین مسجد همین مهمتره، همینی که زررنگه این مهمتره، قبة الصخره. از همینجا معراج شروع شد و در همینجا هم اتفاقات زیادی میفته، خصوصا زیر اون سرزمین، کاری که حضرت سلیمان اونجا کارای کرده. خب این کلیت یه بحثی. حالا که بدونید دشمن وقتی داره کار میکنه، کار علمی دارن میکنن. ما توی کشورمون یه دونه فیلم آخرالزمان نداریم. هالیوود فقط تا اینجا بیش از 500 تا فیلم آخرالزمانی ساخته، ذهن جوان ها رو کاملا شستشو میدن. من الان میرم بین دانشجو صحبت میکنم، هر فیلمی رو میگم اینا لامه همه دیدن. حالا تو فیلمه بگو مجنون، بگو فیلمه فلان، یکی مثلا میگه مجنون چیه، اون یکی چیه، مثلا این نیدن. ولی بگو فیلم مثلا نارنیا، بگو ارباب القا، برو هری پاتر، بگو نمیدونم والکینگ دد، هر کدوم اسم بری میبینی دیدن. آمریکا یه سریال ساخته در مورد زامبی ها. الان دیدید بچهای کوچیکتون همه فیلم بازی کامپیوتری چی میکنن، همین زامبی ها، میگن بریم زامبی زامبی. مدل به شهادت رسوندن همین بچه‌ها تو اختشاشات اخیر قزوین شبیه فیلم والکینگ دد بود، شبیه زامبی ها کشتن این بیشورا، شبیه همون کاری که تو فیلم واکینگ داشت نشون میداد همون جوری کشتن اونا، چون با تبر میزنن. تو فیلم نشون میداد اون مسئول اصلی فیلم با تبر میکشتش. اینا چجوری این شیوه تبر ما تو این کشور نداشتیم با شیوه تبر بیان جلو؟ خب این فیلم ها یاد گرفتن دیگه، یه باشه این فیلم ها داره اینا را آموزش میده. خب ما هم بخشش رو تازه داریم تو کشورمون پخش میکنیم. شما شبکه پویا رو نگاه میکنید، نصفش فیلمای جنبازی و جنپرستی و سحر و فلان و از اینجور چیزا است داره تلویزیون رو پخش میکنه. از یه جهت چون فیلم نداره داره پخش میکنه و فکر میکنه مثلا اینجا مرد عنکبوتی، عنکبوتی چیه؟ مرد عنکبوتی، مرد آهنی، مرد مرچه. عنکبوت اسم دوم ابلیسه. اون میدونه چی داره میسازه، اون میدونه داره چی میسازه. شهاد تبیین فقط هم سخنرانی نیست، آقا فیلم باید بسازیم، باید فیلم ساخته بشه، باید سریال ساخته بشه. ما هنوز برای امام حسین داریم مختار رو پخش می‌کنیم، خب سریال بعدی کو؟ که نساختیم اینا رو. خب اینا رو باید بسازیم، باید بیا هجوم باید بیاریم. حالا من الان شیوای تبیین رو میگن، شیوای تبیین از نظر من پایین‌ترینش سخنرانیه. الان دوره یه ذره گذشته، من سخنرانی کنم چند نفر بگه بخوام گوش بدن؟ ولی یه فیلم خوب ساخته بشه چند نفر گوش میدن؟ این فیلم مردگان و متحرک یا همین زامبیا بیش از 110 قسمته، تو آمریکا هر شب داره پخش میشه، هنوزم داره پخش میشه، چندین فصل فیلمش. تو اینجا یه دونه فیلم خوب داره، مختار دو بار میخواد تکرار بذاره، همه میگن ای بابا باز مختار رو تکرار گذاشتی. اونجا پشت سر هم دارن پخش میکنن اینا رو، ذهن جوانش شستشو بدن دیگه. خب جهاد تبیین یعنی روشنگ، اون با تمام توان اومده. شما الان کانالای تلگرام باز میکنی، هر جا چه باز میکنی پایین اخبار اختشاشاته. اصلا تو جون بگو کانالای مذهبیمون، دست خودمون نیستش که، اون تلگرام دست اونه دیگه، اون باز میکنی اخبار اختشاشات، اینستاگرام باز میکنی، شیوه های این کشتار همه تو اینستاگرام داره داده میشه. اگر اینجاها رو ما نگیریم باختیم جنگو. یعنی دعوا یه جای، دعوای رو زمین قبلش یه جای دیگه دعوا چه اتفاق افتاده. این که رهبری تو یک جلسه یه نفر یکی دانشجو از ایشون پرسید که آقا اگر شما رهبر نمی شدید چی می شدید؟ آقا می گفت می رفتم مسئول فضای مجازی می شدم. آقا خیلی حرف این بحث. خب بسیجی ها مذهبی ها کجای فضای مجازی تشریف دارن؟ تو فضای مجازی هم که هستیم ماشاءالله همش دارن به همدیگه فحش میدن. این آقایانی که بعد انتخابات هنوز دعوای انتخابات رو ول نکردن مقصرن تو همین جریان ها. خب ول نکردین، هنوز یکی میگه قالیباف یکی میگه جلیلی، یعنی یه دعوای اونجا صورت گرفت بین بچه، هنوز انقدر تند صحبت میکنن با همدیگه، با قیدی صحبت میکنن، با دشمنشون اینجوری صحبت نمیکنن. این فضای مجازی دیدی که چجوری صحبت میکنن، بس کنن دیگه اینا، نه ممکنه کلام ها بهشون برسه، بس کنن دیگه. مگه طرفدار قالیباف چرا اینجوری میکومن طرفدار جلیلی رو، یا طرفدار جلیلی چرا مثل دشمن طرفدار قالیباف رو میکومن؟ این چه حرکتیه؟ نه همه بچهای خودی هن. این دعواها رو باید تموم کنیم تو کشور دیگه. الان هم چوب این اختشاشات آقا تو انتخابات اولش خوردیم. این تو انتخابات یه اتفاقاتی افتاد، این ادامه همون قضیه است. الان درست نکنی بعدش هم همینه، نکن تو جریان بعدی هم اتفاق میفته. تبیین باید اتفاق بیفته. رسانه دست اونه که به راحتی تونست بدون رزومه، بدون برنامه، بدون فلان رأی بیاره طرف. خب چجوری شد یهو؟ نگاه کنید، نمیخوایم بگیم خوب یا بد، میخوایم بگیم آقا شما فکر میادی اصلا کسی هستش، توان تبیینت پایین بود، نتونستیم اونو اثبات کنیم، نتونستیم اثبات کنیم، خب تبعش هم باید بکشیم دیگه. او تبعه داره، شما هر موضوعی تبعاتی داره. جنگ امام حسین هم همین بود آقا. جنگ امام حسین بحث جهاد تبیین بود، به هر دلیلی اون عالم نادان، اون عالم نادان فتواهای صد من یغاز میداد برای خودش، سلیمان ابن سرد خزایی، به راحتی دور حضرت مسلم کوتاه خالی کردش با دو تا فتوای بی خودی که دادش. والله برای چی باید اون اتفاق می افتاد؟ مسلم اومده وسط، مثل اینکه الان نماینده امام زمان بیاد وسط قوم، بعد تو قوم بدون یاور بمونه. خب یه اتفاقی افتاده تو قوم، مگه میشه بدون یاور بمونی؟ این تبیین اینقدر مهمه، وسط شهر امیرالمومنین پسر امیرالمومنین بی یاور موند، و از این بدتر در شهر امیرالمومنین با همون سربازا پسرشو کشتن. این دیگه از اون بدتر شد. دقیقا که تبیین اینقدر اهمیت داره، یعنی مردم گول بخورن گول خوردن یهو. خب چی کار باید بکنیم؟ باید وارد تبیین بشیم. تبیین یعنی چی؟ تبیین از ریشه بیانه میاد. شما میگی بین من و بین شما، یعنی فاصله ها، یعنی آقا همه چی رو روشن کن، درهم نمیخواد، درهم نکن همه چی رو، سوا کن. مثل اینکه اینجا الان من 59 میوه بریزم ولی درهم باشه، به این نمیگن ابهام یا من، ولی اینکه جدا کنم بگم این شو خیار، این شو سیب، این شو گلابی، این شو این کارو بهش میگن تبیین. تبیین یعنی جدا کردن، هر چی رو گذاشتن سر جای خودش، هر چی کدومو بذاری تو قفسه خودش، میشه اسمش تبیین. تو جامعه خلط اتفاق افتاده. بسیجی از مردم دفاع میکنه بعد فوشم باید بخوره. این دیگه عجیبه دیگه، این چیزا دیگه. تو جنگ 12 روزه این اومد تو رو نجات داد، این وسط معرکه بود، این وایساد این وانتا کامینا رو گشتش، و تو الان داری به همون فوش میدی؟ خب چه اتفاقی تو این کشور افتاده تو 6 ماه؟ تو 6 ماه چی شده؟ یعنی ما یه عده الان جنگ 12 روزه کی باز کف میدان بود؟ باز همین بسیجی ها کف میدان بودن دیگه، وایسادن نیروهای مردمی. الان کی دوباره کشته داد؟ خب چی شد تو این کشوری ها تو 6 ماه؟ چرا باید این فوش بخوره دوباره؟ یعنی این هم جان بده هم مال بده، آخر هم کشتن بشه. بعد اینجا نگاه کنین، گول دارم میزنم، پس بچه ها دارن گول میخونن به راحتی. دلیل هستش این آقا رسانه دست اونه، اون گرفته رسانه رو. اینجا هم یه عده ماشاءالله نمیدونم چشونه، جنگ 12 روزه تمام نشده، اون میگه تلگرام و فیلتر در بیار، اون میگه اینستاگرام در بیار، و انگار نمیفهمه که مثلا چه خبره الان اونجا. یعنی انگار با یه آدمی ما طرف هستیم که اصلا نمیدونه اینجاها چیه. نگاه، این اصلا من فارغ از اون جاسوسیش، بابا اطلاعاتی که داره اینجا داده میشه، این اطلاعاتی که اینجا داره، این خودش تازه از اون جاسوسی سمناکتره، اون سنگینتر از اطلاعاتی که اینجا داره داده میشه. اغلب کشورهای دنیا اینا رو نه تنها فیلتر کردن، اصلا ممنوع کردن. اون اصلا ابزار جاسوسیه. پیامبر مسجد زرا رو با خاک یکسان کردش. این که حالا یه سکوی اطلاعاتیه. پیامبر با خاک یکسان کرد مسجد، گفت اذانم نمیخوام اینجا بگی. اذانم مسجدی که قرار توطئه بشه علیه اسلام، برای چی میخوایم بگیم اصلا؟ یا ما باید تیم‌هایی تشکیل بدیم بریزیم این اینستاگرام، بریزیم اینستاگرام مثلا چند صد هزار تا پیج درست کنیم که خیلی سخته. هر پیج خوب شما سردار سلیمانی بزن پاک میشه، از آقا بزن پاک میشه، از فلان بزن پاک میشه. یا باید این کارو بکنیم. الان همین جایی که دوستان هستش فکر کنم پیج داشت در مورد شهید ابراهیم هادی، بیش از مثلا 50-60 هزار فالوور و فلان و کلی زحمت کشیدن جمع کرده، توی لحظه پودرش کردن. این همه زحمت و فلان پودرش، خب چون دست اونه دیگه. اینا رو یه مقدار باید دقت کنیم. من کلا مخالف فضای مجازی نیستم، میگم باید باشه، ولی باید اونجا جنگه، اونجا یک جنگه، اونجا یک دعواست. متاسفانه بین نیروهای مذهبی هم انگار نفوذی افتاده، به جای این که بیان دشمن رو بزنن به خودی دارن تیر میزنن. خب فلانه بیای هی منو تو فضای مجازی بکوبی، من دیگه اون روحی هم کم میشه دیگه. شما هی فلانی رو میکوبی، بعد میاد اون یکی هم هی اون یکی رو میکوبه، بعد فلانی خب توانش کم میشه دیگه. وقتی یه مطلب میگه هزار تا پست زیر مطلبش میذارن، خب روحیش میاد پایین. الان دعوای اصلی آقا اونجاست. اول مغز شما باید شستشو بشه، بعد خودتون. نه، اول آمنوه، بعد و عمل صالحات. نقطه مقابلش هم همینه، اول ایمان مردم رو میزنن، بعد مردم عملشون تبع ایمانشونه. عمل تبع است. شما میگی آقا حجاب چرا اینجوری شد؟ آخه واضح بود اینجوری میشه، از مثل روز روشن. من بقیهش هم برای من مثل روز روشنه. ایمان مردم بزنی، عمل یکی میخوره. حالا میخوای درست کنی، باید ایمانش رو درست کنی. اون وقتی که نماز نخوندن بچه ها گفتید ولش کنید، حالا اشکال نداره. خب بقیهش هم معلوم بود دیگه، یکی اینا زده میشه دیگه. این روند دشمن روشنه. دشمن دو تا سیاست داره، فحشا منکر. دو تا سیاستشه، فحشا و منکر. بعد این ورجی میشه آمن و عمل الصالحات. اون در مقابل آمنه این شما منکر میاره، یعنی چیز غلط و دروغ و بد میاره. منکر اعتقادیه، فحشا عملیه. خب این الان تو جامعه ما وقتی منکر زیاد بشه، فحشا زیاد بشه، معلومه که کسی که روابط نامشروع داشته باشه، کسی که شراب بخوره، کسی که هزار تا خلاف بکنه، آدم نمیکشه؟ آدمم میکشه. اون آدمم میکشه تو جای خودش دیگه. فهم نمیکنه که اون وارد یه سری چیز، یه جریان اون بس. اینا به هم ربط دارن. اینا به هم دیگه ربط دارن. وقتی اینا رو باید پازلشو با هم باید حل کنی. نمیتونی یکی یکی اینا رو حل کنی. یه چیزی باید درست کنی با هم دیگه. روش درست کردن همون چیزیه که خدا میگه در قرآن. اول ایمان مردم. ایمانم نه اینکه بگی به خدا اعتقاد داشته باشه. نه، اینجوری ایمان الان کارساز نیست، کافی نیستش. باید جواب بدی، سوالای مردم باید جواب داده بشه. از روحانیت انتظار بیشتر خیلی زیاده، چون علم دینو دارن، باید بیان وسط، باید فضای تبیینی رو زیاد کنن. از اساتید دانشگاه انتظار زیاده، از کسانی که میدونن انتظار زیاده. ویل کنیم عرصه رو میفته دست اونور. ما اساتیدی تو دانشگاه ها داریم، بیا و ببین، اساتیدی تو دانشگاه ها داریم که اصلا قبول ندارن خیلی چیزا رو. یه بخشی از اساتید اونجوری هن الان، خب یه بخشی اساتید زیادی هم داریم، آدم های خوبی هستن، باید اینا برن وسط این معرکه ها. اون استادی که الان اینجا این اتفاق افتاد، اون استاد دانشگاه شریفه، باید جواب بده که برداش توییت زدش که من علی خامنه‌ای رو به عنوان رهبر قبول ندارم. اون آدم باید الان جواب بده. تو اونجوری گفتی تبعه داشتش، حالا ببینیم آیا اصلا اخراجش میکنن از دانشگاه؟ یعنی یه نفر قبول نداشته باشه اصل نظامو، مثلا تو دانشگاه باید راه داشته باشه؟ برای چی باید تعارف بکنیم با اینا؟ به قول آقای رحیم‌پور از قدیم، ما میلیاردها دلار خرج میکنیم، حرفای اونا رو میانیم تو دانشگاه با دست خودمون به بچهای خودمون یاد میدیم، این چه کاریه؟ حالا ما از اون بالاتر آدم اونا رو برمیداریم تو این کشور میان میگیم به این بچهای ما درس بده، این از اونم بدتر. اینا باید پالایش لازم داره، انقلاب ما نیاز به پالایش داره. تا این پالایش دارم نکنیم آقا درست بشون نیست. شما هرچی درست کنون میزنه خراب میکنه، هرچی درست کنون میزنه خراب. یا باید جبهه انقلابی یه مقدار تصمیم بهتری بگیره، وارد این عرصه دقیق تر و عمیق تر بشه، یا حداقلش اینه که سلبی باید کار کنه. از سلبی کار کردن نباید ترسیم، اونجایی که توان نداری مقابله کنی نباید بذاری اونم بگه. نگه اونجایی که خودت نمیتونی فیلم بسازی، خیلی نباید فیلم اونو پخش کنی، حداقل بذار خنثا باشی. و الا از اون بچه معلوم نیست چی در میاد بیرون. این بچه ها همه این چیزا رو دیدن، اون دانشام، اون بچه‌ای که میاد اینجوری راحت روسری در میاره. بعد یک بار خب در تلویزیون مسئول ما برگشت گفتش که نه، بی حجابی مساوی بی عفتی نیست. این حرف یعنی چی؟ بی حجابی مساوی بی عفتی؟ چجوری اینو داری میگی؟ این مغالطه است این حرف. مگه میشه بی حجابی مساوی بی عفتی نباشه؟ خدا تو قرآن میگه هست، شما چجوری میگی نیست؟ این نوع بی عفتیه. ما چرا با تقلیل بدیم بی عفتی رو به خیلی بیاریم با این؟ خدا داره تو اینجا میگیره. خدا یه سقف گذاشته، یه کف گذاشته برای این چیزا، اینا رو حرام قائل شده. وقتی حرام قائل شده منظورش همینه دیگه، میگه اینجا نفوذ صورت میگیره دیگه. که بعداً برخی از
خدا لباس جوریده پوشیدن هم
بیفته. آفرین. توی این حد و خداوند حساسه بهش. حالا شما مسئول ما پشت تریبون رسمی صدا و سیما برگرده بگه که نه نیست، خب مجوزو دادی دیگه. ها بیفته چی میدونی؟ خدا حرف زدن و بیفتی میدونه. حرف زدن میگه فلا یخزعن بالقول، نازک حرف نزن. خدا اینو بیفتی میدونه، تو بعد میگی که نه بیهجابی بیفتی نیست. خب معلومه که بعد بیانجا جمعش کن دیگه. این طبعه است دیگه، اینا به هم دیگه ربط دارن، نمیشه بی ربط باشن که. شما بیهجابی زیاد میکنی، اون جوان آلوده میکنی، اینا با هم دیگه تیم میشن، راحت تیم میشن با هم. الان ببین دسته های دختر پسری این ور را افتاده. مذهبی ها میگن آقایون خانوم ها، برادران خواهران، اونور که اکیپ خواهر برادری را میندازن، دوست دختر دوست پسری مشترکی را میندازن. خب ما تا کی میخواییم این را نبینیم؟ چجوری سه تا پسر با دو تا دختر مشترکی دارن دوست میشن؟ خب این اتفاق داره میفته. بعد اینا او برای دوست دخترش بعضی از این کارا رو داره میکنه، او برای خودشیرینی بعضی وقتا داره این کارا میکنه. اینا باید تو جامعه یه مقدار، ما یه زیادی کوتاه اومدیم، یه زیادی. حالا نباید چیکار باید کرد؟ تبیین خب پول میخواد، دولت میگه کار فرنگی کنین. من میگم با چند تا فیلم سینمایی ساختی؟ وزارت ارشاد چند تا فیلم سینمایی برای حجاب ساخت؟ تبیین چجوری؟ تبیین بی پول؟ تبیین با چی؟ نمایشگاه قرآن پارسال چه افتضاح برگزار کردن، ضعیف‌ترین نمایشگاه این از بعد انقلاب کشور ما بود. خب اون نمایشگاه قرآنت، اون نمایشگاه با چی؟ تبیین چجوری با الان تبیین بکنیم؟ اینا یه مقدار مشکل بشه، ولی با همه این حساب باید جهاد کرد. خدا دیگه از طریق سهم نباید بذاریم خدا کار و عملی یاد بده به مردم، اونجا تاوان داره. با خون چرا مردم باید با خون آگاه بشن؟ چرا باید خون امام حسین ریخته بشه که یه عده بیدار بشن؟ خب بیدار بشن، ما باید کاری کنیم با کلام مردم بیدار بشن قبل از اینکه با خون ولی خدا بیدار بشن. اینجا اگر نکنیم این کار رو چوبشو میخوریم، چوبشو با یه خون باید بخوریم. خب مگه کمن این عزیزانی که رفتم؟ خب این عزیزان چقدر تربیت شدن تو این انقلاب؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال رو اینا هزینه شده، یه نیروی ترتمیز در اومده بیرون، وقت محصول دادن جدی شه برای انقلاب، برای چی الان باید از دنیا بره؟ نکنین خب ما وقتی با تبیین نتونیم بکنیم تو کف میدان باید هزینه شو بدیم. این کلیت بحث جهاد تبیین. آقا یک بحث این مفهومشه و من الان چیزشو گفتم در از ضرورتش، ضرورت داره جهاد تبیین، یک واجب از نظر ما. برای خود ما هم راحت بودش بشینیم توی دفتر خودمون تحقیقات و اینا، حالا دوستان آجای قدس اینا اومدن دفتر ما، اونجا بشینیم راحت همینجوری تحقیق کنیم. وقتی دیگه ما یه مدونم گفتیم آقا نمیشه که حالا هیچ کم حرف نزنه تو این جامعه، تعداد حرف بزن تو جامعه همون کم شده. ما کلان تعداد سخنرانامون چرا کم شده؟ ما یه دوره سخنران زیاد داشتیم تو این شهر، تو این کشور کلان 10 نفر 15 نفر هم دارن تو شهر سخنرانی میکنن. باید تربیت بشه این نه این چند نفرم از دنیا برن دیگه. نه ما نگاه کنیم وقتی ضربه رو خوردیم که شهید مطهری از دست دادیم، وقتی چوب خوردیم که شهید بهشتی رفت، شهید مفتی، اینا رفتن، اینا خیلی مهم بودن. او فهمید کیو بزنه. نه کن اولین کسایی که داره شهید میکنه کیه؟ شهید مطهری میده، چون اون داره تبیین میکنه، ذهنا رو داره روشن میکنه. روشن نکنی اون جوانه میفته اونوری، میفته اونوری، بعد کف میدان باید جمعش کنی. ما توی مسجدی بودیم، این پسر ما این چیزا رو برده بودیم اونجا، چند تا بچه کوچیک داشتن شلوغ میکردن یه ذره، دیدم مسجد بان چه با توپ و تشری فلان و اینا رو چیز کرد، من خیلی ناراحت شدم، گفتم برای چی داری اینجوری با بچه‌ها چیز میکنی؟ چون من یه مدت میدونم پسرم نمیاد مسجد، بعد میگفت افلانی میترسم. بعد رفتم با همین هیئت امناش اینا، حالا دوستان رو گفتم آقا چرا بچه اینجوری میکنی؟ بعد دیدم اونا مدافعن که نه بچه که مسجد که جای بچه. گفتم بچه رو اینجا الان تربیت نکنی فردا از سر کوچه باید جمعش کنی. بچه رو تو یه جای اگه سرسداش اینجا تحمل نکنی یه جای دیگه باید اینا سرسداش تحمل بکنی. خب یعنی دیگه ما یه مسجدبان رو آوردیم بی حوصله، یه دونه بلنجید آوردیم نماز میخونه جمع میکنه میره، اینا کجا باید یاد بگیرن؟ اغلب مسجد الان اینجایی که میبینید، ما همینجا بزرگ شدیم، همینجا مهرداد شده، اینجا کانون رشد بود. خب کانون رشد بود چقدر فضای خوبی بود، چقدر اینجا بچه خوب تربیت کرد، بعضیاشون مدافع حرم شدن، بعضیاشون فلان شدن، بعضیاشون هم همین الان جزء خوبای شهر هستن، بسیجی و این چیزا. خب اینجور جاها رو ما کم کردیم، جاهایی که بچه ها دور هم جمع شدن هم با صفا فلان همینجور چیزا، همین آقا محسن اقشناس و آقای خوشمنجا و امثال هم اینجا می اومدن، خب بچه ها نوجوان ها رو جمع میکردن، یکی کوچیکاشون شدیم ما، مسئولیت میدادن ما، به ما کلاس دوم دبیرستان بودیم همین آقا محسن اقشناس به ما کلاس میداد اینجا، آقای خوشمنجا به من کلاس میداد تو همینجا. خب از اونجا بزرگ کرد، بزرگ کرد، این اومد جوانتر شد تونست حرف بزنه جای دیگه. ما الان به بچه دوم دبیرستان رو میگیم حرف بزن، بلدی حرف بزنه بچه های مذهبی مخلیشون. خب باید میدان داد دیگه، ما بچه ها رو یه مدار باید تو این چیزا وارد بشیم. بعضی از ارگان ها تو شهر دارن خوب، آقا همه امکاناتتون رو دوستان سپاهی و غیر سپاهی هرچی دارید بسیج کنید تو این قسمت. نوجوان، نوجوان، حالا این طرحی که مسجد محمد رسول الله زده خیلی خوبه، دخترای نوجوان رو جمع میکنه اونجا، خیلی اثر داشته. امسال نزدیک 10 تا حافظ کل قرآن پزشکی قبول شدن. خب چرا تو نماز جمعه از اینا تقدیر نشد؟ خب بیاریم تقدیرشون بزرگشون کنیم. اینا مثلا حافظ کل قرآن، همین بچه های مهد قرآن قزوین. مهد قرآن قزوین یکی از افتخارهای کل کشور ایرانه، زحمت آجای خوشمنجو دوستانشون، خدا ایشالله پسرشون و همسرشون هم بیامرزه. خب کار بزرگی کردن دیگه، کار جهادی اونه، جهاد تبیین اونه. چند هزار تا جوان اونو جوان جمع کرده، بالاخره هر جوری نگه داشته. 10 تا پزشکی امسال قبولی دادن. اینا باید بیان تقدیر بشن از این بچه مذهبی هایی که یه چی میشن الان رتبه 4 کنکور انسانی بچه مذهبی قزوینی بوده. بابا اینا رو باید بگیریم سرمون بذاریم. تو نماز جمعه هر جا داریم باید از اینا تقدیر کنیم. ما یه سری نخبه تر تمیز تو شهر داریم. من چون با نخبه های مدار سر کله میزنم، خب نخبه های تر تمیز مقاله ISI داره، مقاله علم مجوش داره، از سوئد براش دعوت نامه اومده، از آمریکا اومده، نرفته مونده تو این شهر. خب اینا یکی باید ازشون تقدیر کنه، ما باید اینا رو تقدیر کنیم بفرستیم تو مدارس، مثل همینا مثل خودشون تربیت بکنن. خب یه چند تا نکته بگم، زیاد من وقتتون رو نگیرم. آقا افراد جامعه رو دیروز گفتم، من یه نکته فقط میخوام بگم، جهاد تبیین روی افراد مختلف چه تأثیری میذاره. نگاه، این افراد تو جامعه ما سه دسته کلی هن. کل جامعه ما، فعلا من تو مذهب تو دین خودمون کشور خودمون صحبت میکنم، کشورهای دیگر رو فعلا وارد میشم. ما یه سری جون تو جبهه حقن، یه سری تو جبهه باطلن، یه سری هم خونسان مرددن. اونه که جبهه حق سه دستن، یه سریشون سرانمان، مسئولین جبهه حق مثل فرمانده های سپاه و فلان و بعد بزرگان کشور که خوبان کشور هستن، یه سریشون بدنه فعالن مثل این بسیجی ها و شما ها و اینا، یه سری هم بدنه همراه هستن، نه سرانه نه آدم خیلی فعالیه ولی دوست داره، آدم مذهبی ها رو دوست داره و تو این تیمه. الان هم یه دعوایی بشه میگه من این سموای میسم. اما این سه دسته، یه دی خونسان مرددن، یه چیزای اینور رو دوست دارن، یه چیزای از اونور رو دوست دارن، خیلی قشر مهمی. آقا کل انتخابات اصلا موثرترین گروه همینان، همین مرددان، کی اینا رو بگیره. یه دی هم تو جبهه باطلن، اونایی که تو جبهه باطلن هم اونجا یه سری سران جبهه باطل هستن. تو همین کشور خودمون رو فلان صحبت میکنیم ما، یه دشون هستن واقعا معلومه که اصلا اینا وابستگی زیاد دارن، یه افکاری عملی همه چی، یه سری بدنه فعال دارن و یه مقدارم بدنه همراه دارن، یعنی سیاه لشکر دارن. جهاد تبیین تو هر کدوم از اینا اثر داره. نگاه کنید، جهاد تبیین یه کاری که میکنه اینه، تو سران جبهه حق برای اونا مهمه. نگاه کنید، حضرت آقا جلسه میذاره، خودش سخنرانی نمیکنه، میده یه نفر دیگه سخنرانی کنه. چرا؟ چون حضرت آقا از تو وجود خودش شاید حس میکنه باید توی جلسه شنونده باشه. چرا ایشون اینقدر کتاب میخونه؟ کتاب خونترین فرد کشور ایران بدون شک مقام معظم رهبریه. ما از ایشون کتاب خونتر ندیدیم. اللهم صل علی محمد. هم کتاب‌های مذهبی اینا باید بعداً تبیین. من در مورد آقا میخوام صحبت کنم، ولی این جلسه نمیرد، یه جلسه من در مورد از ایشون میخوام یه صحبت کنم، صحبت خاصی هم میخوام انجام بدم. ایشون کی هستش؟ اون چیزی که ما اطلاعات خصوصی هم از ایشون نداریم، اون شناخت قرآنی روایمون از ایشون، ایشون یک شخصیت، جایگاهشون رو تو قرآن هم انشالله سعی میکنیم به اذن الله مطرح کنیم. تحلیل ما اصلا از ایشون کیه؟ یک فرد نابغه، یک فرد نخبه، نخبه ترین فرد کشور. ایش در مورد ایشون باید یه صحبت اساسی بشه. ظلم داره میشه در حق ایشون. آقا چرا صحبت نمیکنن خیلی از آقای ما؟ اونا صحبت کنن، جا داره واقعا، خیلی بزرگ، اونا بیشتر باید صحبت بکنن. در حق یک فرد داره ظلم میشه، فارغ از بحث‌های رهبری اینجا، اصلا در حق این آدم داره ظلم میشه. یه آدم با این همه کمالات چرا باید الان تو جامعه بعضی توهین کنن؟ خب دلیلش اینه که من به بعضی از این دانشجوها، طرف اومده بود دفتر ما، دختره اون موقعی که تازه روسری هم ورنه ورداشته بود، عکس سردار سلیمانی هم پاره کرده بود، عمدن هم اومده بود به من نشون میدادش کتابشو مثلا اینجوری، بعد آگاه نبود دیگه چیز شده بود. بعد میدونستم من موزم اینوری، بعد بهش گفتم والا تو که میدونی ما اینوریم، حالا چرا میای پیش من؟ پولم میدی میای اینجا دفتر ما مثلا چرا؟ خب برو این همه آدم. بعد گفت نه، من دوست دارم با شما صحبت کنم، با اینکه مخالفم با شما سرسخت، ولی حس خوب میگیرم. هر دفعه می اومد من بالاخره مؤاخذه خودم رو روش داشتم، ولی گفت حس خوب میگیرم. هر از گاهی من در مورد آقا با ایشون صحبت میکردم، آخرش برگشت دندان پزشکی هم قبول شده. هی ما متاسفانه مجبوریم اینا رو هم بیایم چیز کنیم بفرستیم بریم برن دانشگاه، مجبوریم دیگه، اومده اونجا از نمیتونیم. ولی من قبول میکنم معمولا اینجور بچه ها میان، ولی برای من این ارزشمندتر از دندان پزشکیش بود. آخرش گفت آقا ولی راست میگید، این آدم خوبیه. آخرش از حرفش برگشت. بعد از یک سال کار میبره بعضی از این بچه ها رو چیز کردن. چرا؟ خبر نداشت از علم آقا صحبت کردی، از مدل مدیریتش، از اتفاقی اینا رو صحبت کرد. کم کم توش اصلا میده که راست میگید. دو هفته پیش اومده بود دفتر ما با شیرینی اومده بود، بعد تشکر میکردش، دیگه خودش هم میزون کرده بود یه ذره، یه میزون، حالا میزون نشده بود ولی خب یه مقدار میزون تر شده بود. اومده بود و اومد تشکر کرد از ما، ما تشکر کردش که بالاخره حالا من چیزم شدیم. حالا اومده بود چهار تا سوال شرعی هم من میپرسید، میگه من الان تو دانشگاه یه پسر هست اینجوری اونجا چیکار کنم. حالا اومد یعنی یه ذره، حالا نماز هم نمیخوند ولی یعنی یه ذره حالا یه قدمی آورده بود. نگاه کنید جهاد طبیعی افراد همراهان جبهه باطل و سستشون میکنه، میاره به سمت خونساها، حداقل خونساها رو میاره به سمت بدنه همراه. شما صحبت میکنی خیلی از خونساها برمیگردن، بچه خونسا باشه با یه جلسه برمیگرده، گریه میکنن، بعضی بچه ها گریه میکنن یه چیزا یاد میگیرن. اونی که همراه هست بدنه فعال تبدیل میشه. ما باید الان این مسیر رو بریم. حتی جهاد طبیعی نکن تو سران جبهه باطل هم اثر میذاره. چه اثری؟ ناامیدشون میکنه حداقل. حتی اون ناامید میشن یه ذره، دچار وهن میشن، دچار سستی میشن، یه مقدار عقب نشینی میکنن تو نقشه هاشون. الان شما این چند شب چجوری این قائل جمع شد؟ جمعیت نشون دادی دیگه، کار بسیار عاقلانه واقعا. با کس، برای کسی که این کارو کرده باید یه صلوات فرستاد. اللهم صل علی محمد. یک تاکتیک جنگی بسیار موثر، یک تاکتیک جنگی بسیار موثر. گفت اصلا جنگ هم نکنیم، دوام نکنیم، فقط جمعیت رو بیار بیرون. جمعیت اومد بیرون، اونور خوابید. نه تنها اومد خوابید، من الان قیامان دانشگاه بودم باز. نگاه کنید حداقل من 10 نفر دیدم، افرادی که اومدن تو این ور روسری هم نداشتن، روسری موسری هم نداشتن، ولی اومده بودن این ور واسطه بودن. یعنی من نیومده بودم برای جاسوسی، اما معلوم بوده شد مثلا این مادر روسری داشتش دختره نداشتش، ولی اومده بود این ور واسطه بود. این خونسا بود، خونسا رو این خودش یه جهاد تبیین بود دیگه، جمعیت رو نشون بده خودش یه تبیینه. تبیینه چیه؟ کی بیشتره؟ اون همش ادعا میکنه من بیشترم دیگه. وقتی شما جمعیت آوردیم که من بیشترم، خودش یه مرددا رو میاره سمت شما و آورد دیگه. من امشب به چشم خودم دیدم، اول فکر کردم شاید اونوری اومده داره شروع کنم، بعد دقت کردم نه، اینور وایسادن با خوشحالی مثلا اینورن. خب الان تاکتیک جنگی بسیار هوشمندانه بود، هر کی چیده بود آفرین داره واقعا. تو کشور این تصمیمو گرفتن، یه تصمیم حاکمیتی خوب به اینجور چیزا میگن. نگاه کن حتی فعالای جبهه باطل رو نگاه کن، اینا ترس میندازه، شاید نیاره سمت شما، ولی تا جرأت بعضی کارا رو بهش نمیده. اینا اهداف جهاد طبیعی. نگاه تو مکان ها شب یا کجاها چیز کنیم. آقا مدارس مهمه، دانشگاه ها مهمه، خود تو مدارس هم دانش آموز مهمه، هم معلم مهمه. خود معلمم متاسفانه خیلی از معلم ها اونقدر اطلاعات و علمی ندارن. خب معلم هم نیاز به تبیین داره، دانش آموز داره، دانشجوها دارن، اساتید هم دارن. اون استاد خب استاد فکر کن زمین شناسیه دیگه، اون استاد فیزیکه دیگه، لزومن از خیلی چیزای کشور خبر نداره که، نمیدونه که چه خبر. اون میگه چرا باید بریم در سوریه هزینه کنیم؟ خب آقا یکی باید بره جواب بده دیگه، یکی ذهن اون استاد رو باید روشن کنه دیگه. ما تو این چند سال بیشتر رفته بودیم سمت اساتید، چند سال، از سال 400 نمیدونم من بیشتر میرفتیم حوزه ها، دانشگاه ها برای اساتید اینا تا میتونستیم حالا صحبت میگه، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه، حوزه حالا تهران فلان قم جاهای مختلف، هرچی دستمون میرسید بحث میگردیم. حالا نه تو فضای طبیعی، نه توی فضای دیگه، یه سری نرم افزارامونو بهشون معرفی میگردیم که حالا دستشون پر باشه. یه موقع یه جا دارن صحبت میکنن، همینجا بگم تو همین قزوین نرم افزاری دوستان نوشتن تو حیطه قرآن، حالا جای قدس و بعضی دوستان آگاه هستن، قوی ترین کاریه که تا حالا تو کشور ایران شده از اول تازه انقلاب تا الان، که چه ارز کنم از خود تاریخ اسلام هم تا حالا چنین کاری نشده. تو همین قزوین هم نوشتن یعنی بچه های نخبه این تیپی داریم، دوستان نشستن جهادی. ما به یکی همینجا توی این ساختمون بغل هم اینجا نوشتن. ما توی قوم به یکی از بزرگان قوم میگفتیم که به نظرتون این کارو کی انجام، چقدر هزینه داشته اگه کار دولتی بود؟ گفت 200 نفر کار کردید، یه چیزی اولش 20 سال بالای 2300 میلیارد تومان هم هزینه کردیم. کلا 4 5 تا جوون همینجا نشستن تو همین قضیه، بدون امکانات بدون هزینه کردن خاصی همشو درست کرده بودن.
شهادت میدم متخصص ترین و پرفشنال ترین تو دنیاست. دست شما درد نکنه. من شهادت میدم تو در بحث‌های بینالمللی هم گاهی میبینم اینی که اینا نوشتن فعلا تو دنیا
بی‌نصیب. تو همین شهر خودمون انجام شده بود. به ما توی قم یکی بیوت یکی از بزرگان به ما گفتش که اینو بیارید هر چی پول بخواید ما میدیم، ولی بذارید به اسم ما باشه. ما گفتیم حالا تو قزوین نوشتیم بذار به اسم قزوین چی باشه. یا همونجا نوشتیم پولم که آقای انصاریان به ما میگفت، شیخ حسین انصاریان گفت همین پول از این ور اونور نگرفتید این کار اینجوری شد. و الا زیاد یعنی اصلا دولت هم یک ریال هم پولی گرفته نشد، دولت هم یک ریال هم پولی گرفته نشد. ما شهید رئیسی قبل از شهادتشون یه چند روز قبلش ما ایشون رو جایی دیدیم، یه مقدار با یه روبی به ایشون توضیح دادم کارو، خیلی کیف کرده بود. همونجا گفت الان آقای فلانی وزیرشون، گفتم آقا وزیر اینا چیزی در نمیاد، اونا سرشون شلوغه، آدم کاری بذار، آدم فعال به اون میگن. به سرعت آدم گذاشت گفت ایشون باید بیا کار شما رو پیگیری کنه، شو بیا کار شما رو پیگیری کنه. این چیه این قضیه؟ نباید میشه بس کار کرد تو همینجا با دست خالی هم خیلی آدم ها داره کار میکنن. حالا اینجوری کار زیاده آقا. حالا کارهای بزرگ تو قرآن میشه کرد. یکی از وزارت دفاع یک روزی با من اومدش، اومد تو نمایشگاه قرآن، ما اونجا غرفه داشتیم، از اساتید دانشگاه مالک اشتر بود، اومد مستقیم اومد پیش من گفت آقا من فقط با شما کار دارم، اومدم اینجا. اومد یه دو ساعت با ما صحبت کردش، با هیچ جای نمایشگاه هم کار، گفت من فقط با شما چند دقیقه صحبت کنم. یه دو سه ساعتی طول کشید. پروژهشون خیلی من خوشم کیف کردم از پروژه‌ای که داشت میگفت. همین موشک‌ها اینا رو خیلی داشت، طرحاشو دانشگاه اونا زده بود دیگه. بعد میگفت آقا ما داریم یه کاری می‌کنیم، شما میتونید چای کمک کنی بیا کمک کن. حالا اینو دارم میگم به عنوان خبر خوش بدونید، آدمای عاقل این تیپی من خودم دیدم، کیف کردم اون شب، خیلی کیف کردم. با اینکه 12 شبم بود فکر کنم، دیر وقتم بود، ولی خود ایشون هم همون موقع اومده بود ما هم صحبت کرد، گفت ما می‌خوایم معجزات انبیا رو تبدیل به سلاح کنیم. گفتم آفرین به این پروژه‌تون، بشید یا نشید برای من چیز نیستش، ولی همین که این جسارت رو کردید بیفتید پای این پروژه و اساتید رو بسیج کردید، برام گفتن آفرین دارید. گفت الان ما بعضی از این موشک‌های ساختیم با الگوگیری از آیات قرآن بوده، از نظر ما این شدنیه، با قرآن سلاح بسازیم، اینو میسازیم. همه الان هم جزء طرح‌های مجموعه خود ما هم هستش، ما جزء این برنامه‌ها رو داریم. چرا نسازیم؟ ما تو قرآن معدن بحثیم، معدن سلاح هستیم. یه مقدار دانشگاه‌ها اینا رو پاچوندیم، بعضی بحثا رو زره پاچوندیم. به نظر من اون چیزی که آقا گفت، آقا علوم انسانی اسلامی، من میگم آقا کل علوم اسلامی باید در بیاریم. ما الان علوم انسانیش هم دستان در نیاوردیم. جهاد لازم داره، شهید مطهری میخواد، شهید مطهری ما آدم های این تیپی میخواد بیان وسط میدان و کار کنن. الان ما خودمون یه مؤسسه با دوستان و همین آقای رحمت آبادی و سایر دوستان زدیم، الان بنامون یه بخش اینجوریه، میخوایم هر چیز زورمون میرسه در بیاریم. اون نرم افزارا رو ننوشیم برای اینکه خاک بخوره، ننوشیم اینا رو در بیاریم از تو قرآن. علوم از تو قرآن باید در بیاد، اون راهشونه. ما نمیتونیم علم غربی به دانشجو بدیم و خروجی مسلمان بخوایم، نمیشه، اون نشده. ما باید علممون رو درست کنیم. اهل بیت علمو دارن. خب الان واقعا باید خیلی پاسخگو باشن. خب چیکار کردن؟ ما معنی اقتصاد اسلامی نداریم، واقعا روانشناسی اسلامی نداریم، ما باید حرفای غربی ها رو بیاریم اینجا ترجمه کنیم بگیم. حالا ما توکل بر خدا کردیم، دوستان هر کی هم میتونه کمک کنه تو این فضا میتونه، ما پذیرا هستیم، بنا گذاشتیم داریم. من الان امروز یکی از دوستان دامپزشک رو چیز کردم، گفتم باید دامپزشکی قرآنی رو در بیاری. گفتم من تربیتت کردم، دامپزشکی کردم، از بچگی پیش منه. گفتم من خودم بزرگ کردم، دامپزشک کردم، باید بیای اینو در بیاری. با ما در مورد دامپزشکی حرف داریم توی قرآن. بعد الان چرا نمیخونن اینا؟ ما در مورد همه حیوانات حرف داریم توی قرآن روایتمون. گفتم برو اینا رو در بیار. گفتم منم کمک میکنم، میگم باید چی کار بکنیم. حیوان یعنی چی؟ چرا این حیوان نجسه؟ او دلایلش روشنه، تو قرآن میتونیم در بیاریم. لاجای قسم طریق خوبی در مورد حیوانات کردن. باید کار کرد، علمو باید نشون داد. چند جایی من گفتم این خانم دکتر روح‌حفصا توی یک جلسه میگفتش، دکتر روح‌حفصا دکترای الکترونیک داره از دانشگاه منچستر انگلیس، همسر دکتر حاتمی اون دکترای فیزیک هستی که توی اون جرثقیل مکه شهید شدن. اصلا عربستان کل اون جرثقیل رو انداخت که دکتر حاتمی رو شهید کنه. اون همه آدمو به کشتن داد که یه دونه دکتر حاتمی اونجا، اون دکتر حاتمی آدمی بودش تو کشور مثل شهید فخری زاده. یه آدمای این تیپی رو نباید میذاشتیم اونجا بره، اینا آدمای خاص ما بودن. ایشون همسرشون بود. خانم دکتر روح‌حفصا میگفت من توی انگلیس، اینجا که ایرانه، گفت من تو انگلیس تو دانشگاه منچستر میگه که یک نمایشگاه رو انداختیم تو حیات دانشگاه، بعد میگه که برداشتم. ایشون الان توی دبیرخانه شورای انقلاب فرنگی، خانم دکتر روح‌حفصا هر از گاهی تو تلویزیون هم میاد. بعد ما یه کاری تو بس خانواده کرده بودیم، گفت اینو بده من همین الان ترجمه کنم بفرستم اونور. نه اینکه چه برم بفرستم اونور، یعنی اونا استفاده بکنن، منظورش این بود. میگفت تو دانشگاه منچستر نمایشگاه داشته بودیم، جمله های امیرالمومنین رو درآورده بودیم در مورد فیزیک نجوم و ولاینا گذاشته بودیم اینجا، ترجمه انگلیسی زدیم اونجا، امام علی خطبه فلان. بعد میگم یکی از اساتید دانشگاه منچستر من گفتش که فلانی تا الان برات اعتباری قائل بودم، از این به بعد ذره‌ای هم برات احترام نداره. گفتم چرا؟ گفتم هر چی آخرین پیشرفت‌های علمی دنیا رو برداشتی اینجا نوشتی، بعد میگی قول امام علی، گفتم چه حرف. بعد میگم من همونجا نهج البلاغه داشتم، درآوردم گفتم بیا کدوم میشه میخوای، این اینجای نهج البلاغه، این اینجای نهج البلاغه. گفت دونج. بعد میگم از اون به بعد دیگه معتاد نهج البلاغه شده بود. گفتم هر چند میگم برای من یه چی بفرست. ما نهج البلاغه این قسمتاشو چرا کسی برای ما نمیخونه؟ ما نهج البلاغه رو چرا بقیه‌اشو نهج البلاغه اصلا کی گفته یه جلده؟ نهج البلاغه اصلش 8 جلده. اون نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه اون اصله 8 جلدیه، اصله نه یه جلدیه که حالا مثلا 2300 ما همین 2300 صفحه رو نخوندیم. دیروز اون آقای دکتر دندانپزشک مونم که الان تو جمع هستن یه حرفی زدن، پریشم من خیلی خودم کیف کردم، گفتن تو همین قزوین ما تا حالا چند دور نهج البلاغه رو خوندیم. نه. یه صلواتی بفرستیم. گفتن تو همین قضیه ما دو سه دور تا حالا نهج البلاغه رو خوندیم تو جلسه اون هیئتمون. خب آفرین داره دیگه، باریکلا. باید حالا من یه چیز دیگه بهشون نگم، الان تو جمع عمومی میگم آقا نهج البلاغه رو میخونید باید اینا رو بکشیم بیرون. نهج البلاغه معدن اختراعه، نهج البلاغه پر یه کتاب علمی از یه جهتی، باید مطلب بکشیم بیرون، اختراع کنیم ازش. ماها این چیزا رو یاد نگرفت، باید اینا رو، این فرهنگ به ما آموزش داده نشده که مطالب اهل بیت میشه اختراع در آورد بیرون. آقا میشه در آورد بیرون، این شدنیه. خود ما این کارا رو چند تا کردیم تا الان، چند تا اختراعی من کردیم مثلا توی فضایی، بعد از قرآن ایده شده در آوردیم. قرآن اینجوری میگه کندوی اصل بس بعد اینجوری ساخته بشه، این کندو آمریکایی غلطه شیوهش، کندوی درست اینه، کندو عرش باید باشه. قرآن میگه عرش بس بعد اینجوری بسازی. خب بعد درو همه چی شدنی از تو قرآن. یه مقدار حالا تو این فضاها باشیم تا میتونیم قرآن خوندر بشیم، قرآن رو یه ذره با این نگاه ها بیایم جلو. توکل بر خدا. اون دوستانی که بین شما، حالا ما چند جلسه اینجا عمومی صحبت میکنیم، جاهای دیگه من چند صحبت خواهم کرد، ولی در مجموع اون دوستانی که آمادگی دارن توی وارد عرصه تبیین بشن ولی به صورت سخنرانی های عمومی جاهای مختلف حاضرن برن، حالا ما تو مؤسسه تمسک، آقای رحمت آبادی هم انتهای جلسه اونجا هستن، اسمشون رو آقای رحمت آبادی بگن، بیان آقا من میتونم این کارو بکنم، مثلا توانایی دارم برم توی شرکتی. بابا ما الان تبیین نکنیم خرداد دوباره از این بحثا داریم ها، یعنی دوباره چند ماه بعد دوباره تکرار میشن چیزا، از الان باید رفت، نذاریم که اتفاقی بیفته، باید ببینیم جوانا رو روشن کنیم. یکی میگه من تو جمع مدارس میتونم، معلمم میتونم تو مدارس صحبت کنم، یکی میگه من میتونم تو دانشگاه صحبت کنم، یکی میگه من جمع کارگری میتونم صحبت کنم، یکی میگه من با بازاریا راحت ترم، یه مقدار آموزش داشته باشم رفیقام هم میتونم برم صحبت کنم. اون دوستانی که دوست دارن تو این بحثا باشن ما خدمتشون هستیم. حالا اسماشون اونجا با رحمت آبادی میگن اینا نوشته بشه، ما بعداً باهاشون، من حالا یه سری جلسات عمومی صحبت خواهم کرد با اون دوستانم، یه سری چند تا جلسه خصوصی باشون میذاریم اعلام آمادگی بکنه. حالا دوستان این گردانم پیگیری‌های خواهند کرد از جاهای مختلف مثل آموزش ورش، هر جا اعلام نیاز شد دیگه ما نمیتونیم همش خودمون بریم که بعد اون دوستانی که آمادگی داشتیم بگیم تشریف برید خود اون مدرسه. هیچ هم نترسید، خدا تو این کارا برکت میندازه. همه شما رزومه دارید، رزومه دارید، سابقه دارید، همین خاطرات خودتونم بگید کلی اثر میذاره. شما برید بعضی از همین خاطراتتون رو بگید کلی بچه ها رو، بابا این بچه ها صفرن، بعضی از این بچه های ما اصلا صفر صفرن، هیچی بلد نیستن. دختره اومده بود از تهران، دانشجوی ما بود، یک دختری با یک اوزایی، بعد بهش یه ذره در مورد سگ و این چیزا صحبت شد، بعد گفت مگه سگم نجسه؟ مگه میشه اصلا فارغ از این که حالا قبول داشت یا نه، اصلا خبر نداشتش، میگه مثلا اینا مگه نجس یعنی چی؟ اصلا نجس یعنی چی؟ بعد آدم میگه آقا تو این کشور الان بزرگ شدی، مدرسه کجا رفتی، شدی الان دانشجو، نگاهی تا این حد خبر نداشت. خب یعنی میزان اطلاعات کم شده دیگه، حالا یا تو مدرسه قصور کردن یا تو جاهای دیگه. باید خبر رو رسون. اون دوستانی که توانایی دارن، به نظر خودشون توانایی صحبت تو خودشون میبینن، میتونن اونجا بگن. حالا ما سعی میکنیم یه سری آموزش‌ها غیر عمومی هم خدمت اون دوستان داشته باشیم تو جلساتی بنازی فرصتمون، هر جا نیاز شد دوستانو بگیم حالا دوستان زحمتی بکشن برن. بابا بعضیش همین مساجده، ما تو مساجد خود مردم هم خودمون خبر ندارن. طرف تو مسجد تکبیر رو نمیگه، نه میگه اونو نگی، سیاسی نکن مسجدو. بعد میگه خب پس خب اولین کسی که لازم داریم همین خودمونیم، همینجا بشینیم چهار کلمه. برای چی مساجد شبا جلسه نیست؟ ما یه زمانی تو این شهر ترافیک جلسه بود، من الانم حفظم، دوره راهنماییم، شنبه مسجد سارالله، یک شنبه ملا وردی خان، دو شنبه شیشه‌گر، سه شنبه نمیدونم مسجد امامزاده اسماعیل، چهار شنبه میرفتیم مثلا ورز کن فلان مسجد امام خمینی، پنج شنبه میرفتیم. از شنبه تا جمعه هر شب جلسه بود تو این شهر. الان تعداد اومده پایین دیگه، بعد دوباره اینا چی بشه؟ احیا بشه. ببخشید اطاله کلام شد، من اینو دارم صریح صحبت کردم، ببخشید. تو این جمع درس داشتیم، ما درس پس میدادیم، شاگرد اغلب دوستان هستیم آجای قدس، ببخشید جسارت شد دوستان دیگه، ببخشید. هدیه به ویشگاه اهل بیت علیهم السلام، خصوصا امام زمان، صلواتی بفرستیم. الله الله.